ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنونده ارجمند، امروز آدینه 28 اسفند ماه سال 1394 هجری شمسی، برابر 18 مارس سال 2016 میلادی، تنها یک روز و 12 ساعت داریم به نوروز و سال نو خورشیدی. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، آزاده اسدی.
ممنونم بهتاش و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. عالی ترین مقام حقوق بشری سازمان ملل روز جمعه با محکوم کردن حملات عربستان در یمن گفته است این کشور دو برابر دیگران مسئول کشته شدن غیر نظامیان در یمن است. زید رد الحسین که کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل است گفته است تنها در هفته گذشته بیش از 100 غیر نظامی به دلیل حملات هوایی عربستان سعودی در یمن کشته شدند. او همچنین گفته است که مقام‌های عربستانی مداوم وعده می‌دهند که درباره کشته شدن غیر نظامیان تحقیق خواهند کرد، اما چنین تحقیقاتی هرگز انجام نشده و کشته شدن غیر نظامیان هم ادامه دارد. او همچنین گفته است ماموران سازمان ملل به محل حملات روز سه‌شنبه رفتند و بر اساس تحقیقات آنها هیچ گونه فعالیت نظامی در آن محل دیده نشده است. عربستان سعودی هنوز واکنشی به این اظهارات نشان نداده است. روز جمعه در پی حمله به یک دستگاه نفربر، نیروهای پلیس در شهر کردنشین نوسیبین در جنوب شرقی ترکیه یک افسر پلیس کشته شد. به گزارش رویترز، مقام‌های امنیتی ترکیه می‌گویند معتقدند شبه نظامیان گروه پکاکا مسئول این حمله بودند. همزمان اعلام شده است در شهر هانی که یکی دیگر از شهرهای کردنشین ترکیه است، یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک ساختمان اداری کشف و خنثی شده است. وقتی کشورهای اروپایی به شهروندانشان هشدار دادند در روزهای یکشنبه و دوشنبه که کردهای ترکیه مراسم نوروز را جشن می‌گیرند به نقاط کردنشین سفر نکنند. آلمان هم سفارت خود را در آنکارا تعطیل کرده است. طرفداران مقتدی صدر از روحانیون سیاسی شیعه در عراق روز جمعه در برابر یکی از پل‌های اصلی بغداد تجمع کردند و خواستار اجازه ورود به منطقه امن این شهر شدند. به گزارش رویترز، این گروه خواستار مجوز تحصن در این منطقه هستند. منطقه امن بغداد که به منطقه سبز مشهور است، محل استقرار ساختمان‌های دولتی، پارلمان و سفارتخانه است. مقتدی صدر روز پنجشنبه اعلام کرده است حاضر نیست این تحصن را لغو کند. معترضین می‌گویند به فساد اداری دولت معترض هستند و خواستار اصلاحات جدی هستند. نخست وزیر دولت ائتلافی لیبی که با میانجیگری سازمان ملل شکل گرفته اعلام کرده است که اعضای این دولت ظرف چند روز آینده از تونس به طرابلس منتقل خواهند شد. به گزارش رویترز، فائز سراج گفته است برای این کار توافق امنیتی لازم با پلیس و نیروهای نظامی به دست آمده است. در حال حاضر دو گروه دیگر در شهرهای طرابلس و توبروق مدعی قدرت در لیبی هستند و قرار است دولت فائز سراج جایگزین این دو گروه شود. از سال 2014 میلادی دو پارلمان و دو دولت در لیبی با هم رقابت می کنند. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا روز جمعه یک فوتبالیست روس را به دلیل نشان دادن عکس ولادیمیر پوتین در جریان بازی با یک تیم ترک 5000 یورو جریمه کرد. دیمیتری تاراسوف، بازیکن خط میانی تیم لوکوموتیو مسکو، در بازی تیمش برابر تیم فنرباخچه از استانبول زیر پیراهن تیمش تیشرتی با عکس پوتین به تن داشت. او در جریان بازی پیراهن تیمش را از تن بیرون آورد و عکس پوتین نمایان شد. زیر عکس به روسی نوشته شده بود مؤدب‌ترین رئیس جمهور. این بازی در ماه نوامبر در فاصله کوتاهی بعد از افزایش تنش بین دو کشور برگزار شده بود. علت تنش نیز این بود که ارتش ترکیه یک جنگنده روسی را ساقط کرده بود. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده است که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز شنبه به این کشور سفر می‌کند. در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است که آقای ظریف در این سفر با رئیس جمهور، نخست وزیر و همچنین همتای ترک دیدار خواهد کرد. به نوشته این بیانیه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و همکاری‌های دو جانبه محور اصلی گفتگوها خواهند بود.
با سپاس از آزاده اسدی، اخبار این ساعت را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. تأیید توافق اتحادیه اروپا با ترکیه به منظور تسهیل بحران مهاجرتی، توافق مقدماتی که هنوز باید رسما امضا شود. سفر هیئت حماس به تهران و دیدار با سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی برون مرزی سپاه.
با تحولات شتاب و خطرناکی که در سوریه آغاز شد، نقطه افتراق حماس و بشار اسد حاصل شد.
جمهوری اسلامی در صحنه فلسطین مثل خیلی جاهای دیگه، مثل سودان، مثل مغرب، مثل الجزایر و مصر تلاش زیادی کرد.
ده‌ها روزنامه‌نگار محبوس محروم از قرار داشتن کنار خانواده‌شان در آستانه نوروز. نگاهی داریم به بیانیه گزارشگران بدون مرز. این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. رهبران اتحادیه اروپا میگویند توافقی با ترکیه جهت تسکین بحران مهاجرت را مورد تایید قرار دادند. نخست وزیر فنلاند یوها سیپیلا در حالی که رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا برای گفتگو درباره توافقنامه در بروکسل با هم دیدار کردند، در یکی از شبکه‌های اجتماعی اینترنت نوشت که توافق ترکیه تایید شده است. پیشاپیش پایان نشستی دو روزه نخست وزیر چک بوهوسلاو سوبوتکا نیز در یکی از شبکه‌های اجتماعی اینترنت نوشت توافق با ترکیه به تایید رسیده و از 20 مارس اول فروردین پس فردا تمام مهاجرین غیرقانونی که از ترکیه به یونان میرسند بازگردانده خواهند شد. این سند هنوز باید رسماً به اتفاق نخست وزیر ترکیه احمد داوودوغلو که او نیز در پایتخت بلژیک است به امضا برسد. این طرح شامل کمک مالی و امتیازات سیاسی به ترکیه در ازای بازگرداندن کلیه مهاجرین است که عازم یونان می شوند. همکارمان شهرام میریان که تحولات در این خصوص را پیگیری کرده همراهمان است. آقای میریان، هنوز این توافق رسما به امضا نرسیده، یه نگاه اجمالی داشته باشیم به آنچه که در این نشست دو روزه گذشته.
بله، سلام به شما آقای خمسفور عزیز و شنوندگان عزیز. سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در اولین روز همایش خودشون در روز پنجشنبه که تا نیمه شب ادامه داشت موافقت کردند مذاکرات خودشون رو برای رسیدن به یک توافق نهایی با ترکیه ادامه بدند. این گفتگوها که در جهت حل بحران رو به گسترش پناهجویی در اروپا صورت گرفته، از پیش از ظهر امروز ابتدا در یک گروه کوچک با شرکت دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا، ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون این اتحادیه و مارک روته نخست وزیر هلند که کشورش ریاست نوبتی اتحادیه اروپا رو در دست داره از یک سو و احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه از دیگر سو در شهر بروکسل آغاز شد و سپس اونها با یک ساعت تأخیر یعنی ساعت 14 به وقت اروپای مرکزی به همایش سران کشورهای اتحادیه اروپا پیوستند. از 8 آذر ماه امسال به این طرف این سومین بار هستش که داوودوغلو در گرد همایی مشترک سران اتحادیه اروپا شرکت میکنه. آقای خمسه‌پور،
آقای میریان، خواسته های طرفین طی این مذاکرات و گفتگوهایی که صورت گرفته به صورت جزئی به صورت مشخص چه بوده؟ در مورد خواسته هاشون بگین.
بله، بر پایه توافق اولیه آقای خمسه‌پور ترکیه پذیرا شد آن دست از پناهجویان سوری رو که به طور قاچاق از مسیر دریای اژه وارد یونان میشند بازپس بگیره و در مقابل اتحادیه اروپا هم به همان اندازه پناهجو از اردوگاه‌های ترکیه راهی کشورهای اروپایی بکنه. هدف از این مبادله این هستش که پناهجویان نه بی‌رویه بلکه به طور قانونی وارد کشورهای اروپایی بشن. دیگر هدف هم از این قرار هستش که پیکار علیه قاچاقچیان انسان در واقع صورت بگیره. با این کار در واقع دیگه وقتی به صورت قانونی پناهجویان وارد کشورهای اروپایی بشن دیگه قاچاقچیان دیگه معنایی نخواهند داشت. ترکیه با پذیرش پناهجویان غیرقانونی از یونان چند خواسته خودش رو هم مطرح کرده که سفر شهروندان اون کشور بدون دریافت ویزا به کشورهای حوزه شنگن در اتحادیه اروپا است. نخست وزیر ترکیه به تازگی در پارلمان اون کشور گفت سالهاست که شهروندان کشورش در رویای سفر به اروپای بدون گرفتن ویزا به سر میبرند. عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا دیگر خواسته اون کشور هست. این اتحادیه تا کنون 72 شرط برای پذیرش ترکیه در نظر گرفته، ولی اون کشور تا کنون حدود نیمی از این شرط ها رو در واقع برآورده کرده. به هر حال پس از مذاکره امروز سران اتحادیه اروپا با ترکیه ظاهرا تا الان اون توافق نهایی صورت نگرفته. آنطور که نخست وزیر بلژیک گفته، نخست وزیر ترکیه احمد داوودوغلو امروز با خواسته های بیشتری وارد بروکسل شد و این خواسته ها البته به گفته نخست وزیر بلژیک یک حالت فشار رو هم با خودش به همراه داشته، در صورتی که در آغاز ترکیه خودش برای توافق در جلوگیری از هجوم پناهجویان پیش قدم شده بود. یکی از خواسته های تازه ترکیه به عنوان مثال به جای 3 میلیارد خواهان 6 میلیارد یورو شده تا به وضع پناهجویان سوری در اردوگاه‌های ترکیه بهبود ببخشه. آقای خمسه‌پور،
سپاسگزاریم. آقای میریان همکارمون شهرام میریان بود و تازه ترین تحولات در ارتباط با حصول توافق میان اتحادیه اروپا و ترکیه برای بازگرداندن سیل مهاجرینی که از ترکیه عازم یونان می شوند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس جمهوری روسیه با تاکید بر آنکه کشورش میتواند ظرف چند ساعت نیروهایش را به سوریه بازگرداند تلویحاً تایید کرده که مبارزه با تروریسم بین المللی تنها هدف او در سوریه نبوده است. مسکو بار دیگر نسبت به هر گونه تلاش برای برکناری بشار اسد هشدار داده، اما افزوده در صورت تمایل مردم سوریه برای تبدیل آن کشور به یک جمهوری پارلمانی از چنین اقدامی استقبال خواهد کرد. آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر اعلام کرد که مهمترین هدف عملیات نظامی روسیه در سوریه ضربه بر تروریسم بین المللی و جلوگیری از نفوذ آن به خاک روسیه بود. او افزود حملات علیه گروه های تروریستی ادامه خواهد داشت، اما مبارزه با اپوزیسیون که به آتش بس متعهد هستند متوقف خواهد شد. روسیه همواره اتهامات مبنی بر این که مخالفان میان روی اسد و نه حکومت اسلامی اصلی ترین هدف عملیات نظامیش در سوریه بود را به شدت تکذیب می کرد. اما پنجشنبه رئیس جمهور روسیه گفت با توجه به این که نیروی هوایی روسیه در سوریه تعداد پروازهای خود را از 60 الی 80 سورتی در روز به 20 الی 30 پرواز در روز کاهش داد، نیاز نیست که این تعداد جنگنده همچنان در سوریه مستقر باشد. اندری پیانکوفسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید با خروج نیروهای روس لزوم توجیه این جنگ در افواه عمومی از میان رفته.
روسیه سی اوت وریم انا پرکتیسکی ویگالا س چی اومیرینه اپوزیت تو انا سگلاسیلاس
سیلاسی. غیر از مردم روسیه بر هیچ کس پنهان نبود که روسیه در سوریه علیه اپوزیسیون میانه رو اسد میجنگید تا آنها را به مذاکره وادارد و موقعیت اسد را نیز در این مذاکره تقویت کند. این هدف تحقق یافت، اما دو مسئله مهم همچنان پابرجاست: مهار گروه‌های تروریستی در سوریه و بازسازی این کشور. احتمال می‌دهم روسیه انتظار دارد غرب از این کشور درخواست کند که در حل این مسائل شرکت کند، که مسکو برای این مشارکت مطالباتی دارد.
روسیه همواره تأکید کرده که عملیات نظامیش در سوریه محدود به پشتیبانی هوایی از نیروهای اسد است. و حضور نیروهای زمینی در این کشور را به شدت تکذیب می‌کرد. در این حال میان افرادی که پنجشنبه در کاخ کرملین از دست رئیس جمهور روسیه نشان افتخار دریافت کردند، فرمانده یک واحد زرهی ارتش حضور داشت. همچنین در این مراسم برای نخستین بار مقامات روس اذعان کردند که یک نظامی از واحد تکاور واکنش سریع نیروی زمینی ارتش روسیه در سوریه کشته شد. تاکنون این گونه اطلاعات صرفاً در گزارش های گروه تحقیقات اینترنتی روسی CIT آمده، اما همواره از سوی وزارت دفاع روسیه تکذیب شده بود. پنجشنبه این گروه اعلام کرد از 5 نظامی روس که شبه نظامیان حکومت اسلامی اعلام کردند همان روز در حوالی پالمیرا کشته شدند، مرگ دست کم یک نظامی روس را تایید می‌کنند. روسلان لیویف، مؤسس گروه تحقیقاتی اینترنتی CIT میگوید که بازگشت چند فروند هواپیمای روسی از سوریه به معنای خروج نیروها نیست.
عملیات نظامی در سوریه بخش رسمی داشت، بمباران مواضع شبه نظامیان و بخش غیر رسمی. دست کم یک گردان پیاده نظام به همراه تانک و سایر تجهیزات زرهی در سوریه حضور دارد که جابجایی آن دشوار است و فعلا همانجا خواهد ماند. هواپیماها که 3-4 ساعت پرواز با روسیه فاصله دارند خارج می شوند. اما پوتین طوری درباره پایگاه هوایی روسیه در حمیمیم صحبت می کند که گویا این پایگاه همیشه آنجا بود و خواهد ماند. به عقیده من هدف از خروج هواپیماها این است که به نیروی هوایی ما در طوفان‌های شن که فصل آن در سوریه آغاز می‌شود لطمه وارد نشود. اما پوتین این گام تاکتیکی را تصمیمی راهبردی جلوه داد. یعنی در این جنگ ترکیبی صلح ترکیبی اعلام شد، اما بخش غیررسمی این ماجرا همچنان ادامه دارد.
پنجشنبه رئیس جمهور روسیه در مراسم تقدیر از نظامیان روس که از سوریه بازگشتند اعلام کرد که پایگاه هوایی روسیه در حمیمیم و پایگاه دریایی در ترتوس به فعالیت خود ادامه خواهند داد. سیستم پدافند هوایی مستقر خواهد بود و کمک مالی و نظامی هم از خدمات مستشاری برای دمشق ادامه خواهد داشت. پوتین افزود که در صورت نیاز روسیه آماده است ظرف چند ساعت حضور نظامی خود در سوریه را تقویت کند. او در این حال ابراز امیدواری کرد که دولت و مخالفان سوریه راه حل برای پایان این بحران پیدا کنند و برای مداخله دوباره نظامیان روس در این کشور لزومی نباشد. وی افزود بشار اسد از خروج نیروهای روس مطلع بود و از آن استقبال کرد و در مذاکرات صلح نیز آماده تعامل و مصالحه است. همان روز ماریا زاخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی اظهارات مبنی بر لزوم کنارگیری اسد از قدرت را غیرقانونی و مضحک خواند. همزمان ایگور موروزوف عضو کمیته امور بین الملل سنای روسیه اعلام کرد اگر با تصویب قانون اساسی جدید سوریه به جمهوری پارلمانی تبدیل شود، این گام ممکن است به پایان اختلافها بر سر سرنوشت اسد کمک کند. گروهی از اپوزیسیون که با حمایت روسیه تأسیس و حمیمیم نامگذاری شده لایحه این قانون را در مذاکرات صلح ژنو ارائه کرد. همچنین میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه گفت موسکو در صورت تصمیم مردم سوریه برای تبدیل این کشور به فدراسیون از این گام حمایت خواهد کرد. او در این حال گفت فدراتیو شدن مناطق کردنشین در شمال سوریه موضوعی نیست که تصمیم آن بتواند به صورت یک جانبه اتخاذ شود. آنا رئیسکای رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. برخی از دیپلمات‌های شورای امنیت سازمان ملل می گویند که این نهاد قانوناً نمی تواند تهران را به خاطر آزمایش‌های موشکی اخیر مجازات کند، بلکه تنها می تواند تهران را مورد مواخذه قرار دهد. آزمایش‌های اخیر موشکی ایران این ابهام را پدید آورده که آیا تهران توافق هسته‌ای را نقض کرده یا نه. فرینه آسمی.
بعضی از دیپلمات‌های شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه گفتند که امکان مجازات ایران به خاطر آزمایش‌های موشکی ضعیف است، چرا که ادبیات ابهام‌آمیز قطعنامه شورای امنیت درباره ایران راه را بر آن می‌بندد و اجازه می‌دهد از آن تفسیری دیگر شود. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در پی توافق هسته‌ای میان تهران و 6 قدرت جهانی و اتحادیه اروپا به تازگی ملغا شده است. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال آزمایش‌های موشکی اخیر ایران این پرسش به وجود آمده که آیا تهران توافقنامه اتمی را نقض کرده یا نه، پرسشی که اتحادیه اروپا با آن پاسخی منفی داده است. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تاکید کرده که این آزمایش‌ها به معنای نقض توافق اتمی نیست، اگرچه این اقدام تهران می‌تواند به تنش در منطقه دامن بزند. همچنین نشسته مشورتی شورای امنیت در این باره نیز بدون حصول نتیجه ماند و همان زمان نمایندگی روسیه در این سازمان گفت که توافق شده این اقدام نقض قطعنامه سازمان ملل نیست. قطعنامه سازمان ملل از ایران می‌خواهد که به مدت 8 سال از انجام اقدام‌های مرتبط با موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند خودداری کند. حال رویترز با اشاره به ادبیات این قطعنامه می‌نویسد که قدرت‌های جهانی توافق کردند که این درخواست از نظر قانونی الزام‌آور نیست و نمی‌توان به واسطه آن ایران را مشمول فصل 7 منشور سازمان ملل دانست و علیه آن دست به تحریم یا اقدام نظامی زد. به گفته ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، درخواست با منع کردن فرق دارد و بنابراین از نظر قانونی نمیتوان یک درخواست را نقض کرد، بلکه میتوان آن را اجابت کرد یا نادیده‌اش گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های منبع گزارش خود بدون اشاره به نام آنها می‌نویسد که ایالات متحده بیشتر به خاطر اصرار روسیه و چین با ملایم کردن ادبیات قطعنامه شورای امنیت درباره موشک‌های بالستیک ایران موافقت کرده بود. با این حال واشنگتن وعده داده که در جستجوی راه حل است تا شورای امنیت درباره آزمایش‌های موشکی اخیر ایران اقدامی انجام دهد. پیش از این سامانتا پاور، نماینده ایالات متحده در شورای امنیت، گفته بود که این موشک‌ها با هدف حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شدند و از این رو شورای امنیت باید به آن واکنش نشان بدهد. اما مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، تاکید کردند که این موشک‌ها با هدف حمل کلاهک‌های هسته‌ای مورد آزمایش قرار نگرفتند.
فرینه آسمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی از وجود انگیزه‌هایی برای به توصیف وی انقلاب زدایی از حوزه‌های علمی صحبت کرد، به فاصله کوتاهی خبرگزاری رسا اظهارات آیت الله احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان را منتشر کرده که او هم از فقدان به توصیف وی شور انقلابی در حوزه ها انتقاد کرده است. وحید پوراستاد.
37 سال از انقلاب سال 57 در ایران می‌گذرد، اما هنوز رهبران ایران در سخنان خود خواهان برخورد و یا شور انقلابی اند. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری نیز میگوید هر کسی که یک نگاه اجمالی به صحن حوزه بیندازد میبیند که آن شور و هیجان به تعبیر او مقدس انقلابی که در شأن حوزه علمی قم و همانند اول انقلاب باشد وجود ندارد. محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
به تازگی مدیریت حوزه علمی قم هم در سخنرانیشون اشاره کردن که حوزه نباید فقط به علم و اخلاق بپردازه. این معنیش این استش که حوزه الان داره میره به سمت تقویت همون چیزی که رسالت اصلیش میدونست، یعنی علم و اخلاق، و دیگه حالا وقتشه که هشدار بدن، هم آیت الله خامنه ای، هم مدیر حوزه، هم همسال آقای احمد خاتمی، که بگن دیگه اون شور و حرارت دیده نمیشه. این معناش این استش که حوزه فهمیده باید برای به دست آوردن اون منزلت اجتماعی از دست رفتش و لطمه خوردش برگرده به همون جایگاه علم و اخلاق.
هشدار احمد خاتمی در پی سخنان اخیر رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای است که در جمع طلاب حوزه علمیه قم گفته بود باید از هر گونه تلاشی برای انقلاب زدایی از حوزه های علمیه احساس خطر کرد.
اگر بخواهیم نظام اسلامی این مجموعه انقلابی بماند، اسلامی بماند، انقلابی بماند، حوزه قم باید انقلابی بمانه. اگر حوزه قم انقلابی نماند، حوزه های علمیه اگر انقلابی نموندند، نظام در خطر انحراف از انقلاب قرار خواهد گرفت.
محمد جواد اکبرین با اشاره به سخنان آیت الله خامنه ای درباره احساس خطر او از دور شدن حوزه علمیه از انقلابیگری میگوید روحانیت در ارتباط با مردم متوجه نگاه منفی آنها به خود شده است.
در سخنرانی اخیر آیت الله خامنه ای ایشون اشاره کرده که در انقلاب روحانیت بود که پیام انقلاب به نقاط دوردست در کشور برد. همین علت اگر الان هم وجود داشته باشه، یعنی روحانیت ارتباط داشته باشه با نقاط مختلف کشور که داره، متوجه رابطه منفی مردم با خودش میشه، متوجه نگاه منفی مردم به خودش میشه، متوجه میشه که توقعات جامعه از او برآورده نشده. همین رو مراجع هم حس میکنن. اونها احساس میکنن اسلام انقلابی و سیاسی سه دهه گذشته منزلت و اعتبار اجتماعی حوزه رو پایین آورده، لذا تلاش میکنن به اون استقلال نخستین حوزه برگردن و همین آیت الله خامنه ای رو نگران میکنه که حوزه داره از اون چیزی که ایشون عنوان انقلابی تعبیر میکنه دور میشه.
آیت الله خامنه ای رهبر ایران 20 اسفند ماه 94 نیز در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری از آنها خواسته بود انقلابی عمل کنند.
من اگر بخوام در یک کلمه عرض بکنم، اون یک کلمه این خواهد بود که مجلس خبرگان باید انقلابی بماند، باید انقلابی فکر کند و انقلابی عمل بکند.
رهبر ایران همچنین چندی قبل و در حین مذاکره هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی گفته بود او یک انقلابی است نه یک دیپلمات.
من دیپلمات نیستم، من انقلابیم. حرف رو صریح و صادقانه میگویم. مذاکره اون وقتی معنا پیدا می کند که طرف حسن نیت خود رو نشان بده.
به گفته برخی از ناظران سیاسی در سالهای گذشته فاصله مردم در جامعه از انقلابیون بیشتر شده است. به گفته محمد جواد اکبرین در حوزه علمیه هم گرایش بیشتری به سوی اعاده سنت‌های حوزوی دیده می شود تا اسلام سیاسی.
دوگانه انقلابی دیپلمات رو خود آیت الله خامنه ای مطرح کردند و گفتند که من دیپلمات نیستم، من انقلابیم. اما در عرصه جامعه وقتی میبینیم اقبال عمومی مردم به کسانی بیشتره که از قضا دیپلمات هستن نه انقلابی در دولت، و در حوزه هم نگاه میکنیم میبینیم که موج حرکت طلاب جوان به ویژه و مراجع به سمت اعاده سنت های حوزوی و فاصله گرفتن از اسلام انقلابی و سیاسی، اینجاست که هم در جامعه و هم در حوزه آیت الله خامنه ای احساس میکنه که اون چیزی که اسمش رو میذاره انقلابی بودن داره کمرنگ میشه و از قضا در جامعه فضای تعلق خاطر به حرکت دیپلماتیک دولت داره بیشتر میشه و در حوزه هم بازگشت به سنت.
آیت الله علی خامنه ای در شهریور ماه سال 94 در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران با دفاع از تداوم انقلاب، افرادی را که از پایان انقلاب سخن میگویند بی عقل نامید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در اسفند ماه 94 با کنایه از شعار انقلابیگری برخی در جامعه گفت انقلاب برای ادب و اخلاق بود.
انقلاب برای چی بود؟ انقلاب برای اخلاق بود، انقلاب برای برادری بود، انقلاب برای وحدت ملی بود، انقلاب برای ادب بود، برای خلق نکو بود، انقلاب برای این بود دیگه. ولا بنده بگم من انقلابیم، انقلابی یعنی چی؟
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص و مصلحت نظام که برخی از اصولگرایان او را متهم به دور شدن از آرمان‌های انقلاب می‌کنند، چندی قبل گفته بود کسانی در جامعه ادعای انقلابیگری دارند که در سال‌های مبارزه به خاطر اندیشه‌های به تعبیر او متحجرانه، مبارزه را تلاش برای برافراشتن پرچم ضلالت می‌دانستند.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. نقطه نظرات خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید و همچنین می‌توانید در صفحه رادیو فردا در شبکه‌های گوناگون اجتماعی در اینترنت دیدگاه‌هایتان را مطرح نمایید. پیام‌های شما را می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، احترام به سنتون می‌ذارم، ولی اگه انقلابی هستین الان تو سال 2016 داریم زندگی میکنیم. این انقلابی ها مال 2500 سال پیش بود یا 1600 سال پیش بود. الان باید با زمان پیش رفت. جوان ها میخوان با زمان پیش برن، نمیخوان که برگردن عقب. جوانها مثل شما پشت سرشونو که نمیبینن، جوانها رو به روشونو میبینن. شما هم خواهش میکنم از این انقلابی بودنتون دست بردارین. اگر میخواین انقلابی باشین تشریف ببرین مشهد یا تشریف ببرین قم، اونجا انقلابی باشی. تو حوزه علمی قم جای شما در واقع تو حوزه قم هست.
آقای خامنه ای چند روز پیش به جمعی از روحانیان گفتن که روحانیون باید انقلابی بمانند، روی انقلابی داشته باشند. میخواستم به آقای خامنه ای عرض کنم باور کنید این تصویری نیست که مردم ایران دوست دارن از یه روحانی ببینن. این روحانیون ممکنه برای فردا برای اهل حکومت نیرو و کاری خوبی باشن، ولی روحانیون خوبی نیستن. مردم ایران روحانیون دوست دارن که مصلح باشن، صالح باشن، انسان دوست باشن. این روحانیون اینجوری که شما میفهمید روحیه انقلابی، اینا همانایین که فردا احتمال داره بر اساس روحیه انقلابیشون دستور حمله به سفارتخانه ها و فتوای قتل بدن.
خواستم به این آقای مصباح یزدی بگویم که شما لیاقت همون فرهنگ احمدی نژاد دارید، همون هایی که در سخنرانیاش میگفت، در مجلس به نماینده ها توهین کرد، در سخنرانیهاش حرف های زشت زد. همین حرف ها را باید به شما همون احمدی نژاد بزنه که یه موقع بوت شما بود و هوادارش بودید. خجالت داره یک آیت الله بیاد این حرفای زشت رو برای یک رئیس جمهوری که 17-18 میلیون رأی از مردم آورده، به علت شکست در انتخابات، به علتی که ملت رفوزش کردند، فحاشی کنه و حرفای بد بزنه. حیا هم خوب چیزیه.
راننده هستم، خواستم در مورد این جاده هامو صحبت کنم. من جاده کرمانشاه به بروجه به دورایی کنگاور تا نهاوند، جاده خدا میدونه خورده اصلا بابا، ماشینا مردمو داغون میکنه، به خدا نمیدونی اصلا بگی چی. یعنی مسئول خودشون از این جاده ها تردد نمیکنن، نمیدونن وضعیت این جاده ها چطوریه. بابا یه ذره بررسی کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله شامگاهی نگاهی داریم به بیانیه گزارشگران بدون مرز پیرامون روزنامه‌نگاران زندانی در جمهوری اسلامی در آستانه نوروز. اما پیش از آن گزارش ها حاکی است که در روزهای گذشته هیئتی از گروه فلسطینی حماس با سفر به تهران با مقامات جمهوری اسلامی دیدار داشته است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران امروز گزارش داده که سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی برون مرزی سپاه پاسداران، در دیدار با نمایندگان حماس بر ادامه حمایت ایران از آن گروه تأکید کرده است. گفته شده که عدم حمایت گروه حماس از حکومت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه باعث سردی روابط جمهوری اسلامی با آن گروه در چند وقت اخیر شده است. رضا جمالی.
خبرگزاری تسنیم روز جمعه در گزارشی از ملاقات هیئتی از گروه حماس با قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در ایران خبر داد. زمان و مکان دقیق این ملاقات مشخص نشده، اما چند خبرگزاری از جمله ایسنا از سفر مقامات حماس به تهران در چند روز گذشته خبر دادند. طبق این گزارش، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به مقامات حماس گفته است که موضع جمهوری اسلامی در قبال فلسطین با توافق اخیر اتمی ایران و قدرت‌های جهانی تغییر نمی‌کند. اما جدای از حمایت لفظی این فرمانده ارشد سپاه پاسداران از گروه حماس، روابط این گروه فلسطینی با ایران در چند سال گذشته، به ویژه از زمان آغاز بحران سوریه در سال 2011، دستخوش تغییراتی شده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن فلان، درباره جزئیات اختلاف ایران و گروه حماس به رادیو فردا میگوید:
با تحولات شتاب و خطرناکی که در سوریه آغاز شد، نقطه افتراق حماس و بشار اسد حاصل شد تا آنجایی که دفتر مرکزی خودشون رو در دمشق تعطیل کردند. انتظار دولت بشار اسد این بود که حماس مانند حزب الله در کنار دولت اسد بیسته در سرکوب کردن مردمشون. نگاه حماس به این بود که مردمی که قیام کردن نوعی همفکری و هممسلکی با تفکر اخوان المسلمینی که حماس از او برخوردار هست داشتن. علاوه بر این میدونستن اگر بخوان دست به سرکوب مردم سوریه بزنن هم مشروعیتشون از دست میره و هم حمایت مالی که بعضی کشورهای عربی ازشون انجام دادن اون حمایت رو هم از دست میدادن. پس بنابراین طرف کفه سنگین معادله رو حفظ کردن و فی الواقع باید گفتش که پشت به جمهوری اسلامی نمودن و رابطه تیره شد.
هفته گذشته خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی گروه حماس در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری فرانس 24 گفت که ایران تنها حامی اصلی گروه حماس نیست و طرفهای متعدد دیگری این گروه را حمایت می کنند. با این حال او تصریح کرد که رابطه حماس با ایران هرگز قطع نشده است. اما در این فراز و نشیب روابط خبرگزاری فرانسه هفته گذشته اعلام کرد که مقامات امنیتی حماس در غزه یک انجمن خیریه شیعه را به نام باقیات صالحات به خاطر آنچه که نقض قوانین حاکم بر سازمانهای خیریه خوانده شده منحل اعلام کرد. انجمن باقیات صالحات وابسته به جنبش صابرین تشکل شیعه تازه بنیان گذاشته شده است که گفته شده است با حمایت سپاه پاسداران ایران در غزه از سال 2011 شروع به فعالیت کرده است. علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن معتقد است که تأسیس جریان صابرین در غزه از سوی جمهوری اسلامی با هدف رقابت با گروه حماس انجام گرفته است.
جمهوری اسلامی در صحنه فلسطین مثل خیلی جاهای دیگه، مثل سودان، مثل مغرب، مثل الجزایر و مصر تلاش زیادی کرد که اگر اقلیت شیعه در جای پیدا میکنه تقویت کنه، کمک کنه. در فلسطین تجربه نخستین اینها با جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرمانده عمومی بود آقای احمد جبریل، در اونجا شیعه خالصی پیدا نکردند. بعد سراغ حماس رفتند، در حماس هم نتونستند. بعد جهاد اسلامی رو درست کردند و اون ابتدا رهبران جهاد اسلامی بعضن به مذهب تشیع گرویدند، مثل آقای رمضان شله و مثل فتی شقاقی. بنابراین اومدن از میان فلسطینی هایی که نه چندان علاقمند به حماس بودن، نه به جهاد اسلامی و نه با فتح ارتباطی داشتند، اینها رو زیر عنوان جهاد واقعی جمع کردند. بعدم کمک های مالی سخاوت مندانه بهشون کردن. این باقیات صالحات که در غزه درست شد و آقای حشام صالح هم اومد اونجا و بعد عنوان گروه صابرین رو داشتن، اینا میزان کمکایی که جمهوری اسلامی به اینا کرده در دو سال اخیر به مراتب بیش از کمکایی بوده که به جهاد اسلامی کرده.
در کنار گفته‌های ضد و نقیض در ارتباط با روابط ایران با گروه حماس، هفته گذشته قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در اظهاراتی گفت که جمهوری اسلامی در منطقه به دنبال شیعه کردن سنی‌ها نیست و حتی جان خود را سپر سنی‌ها کرده است.
چرا با وجود اون که مقام‌های رسمی و روحانیون مذهبی در ایران یا مراجع تقلید با چهارشنبه سوری مخالفن، اما مردم به خصوص جوان‌ها این جشن رو هر سال برگزار می‌کنن و با چهارشنبه سوری به استقبال نوروز و بهار میرن؟ من بنیامین صدر در برنامه این هفته جامعه نگاهی می‌کنم به این موضوع. با من و آخرین مجله جامعه در سال 94 همراه باشید.
سازمان گزارشگران بدون مرز در آستانه سال نوی خورشیدی از وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده است. در بیانیه این انجمن بین المللی مدافع آزادی بیان و اطلاع رسانی، جمهوری اسلامی عمده‌ترین زندان کوشندگان رسانه زن و همچنان از عمده‌ترین زندان‌های دنیا برای کنشگران رسانه‌ای معرفی شده است. بیانیه گزارشگران بدون مرز با نگرانی از وضعیت آفرین چیتساز آغاز و اشاره شده است که تاکنون رسماً هیچ اطلاعی از وضعیت این گزارشگر روزنامه ایران منتشر نشده است. این بیانیه ادامه داده است که بنابر اطلاعات گردآوری شده، آفرین که با سه روزنامه نگار دیگر بازداشت شده بود به بند دو الف زندان اوین منتقل شده و پس از بازداشت تنها تماس تلفنی کوتاهی با خانواده خود گرفته است. به گفته گزارشگران بدون مرز، در بند یاد شده نگاهداری درازمدت انفرادی و فشار جهت کسب نوعی اعتراف به مقصود استفاده علیه متهم روشی رایج است. این بیانیه یادآور شده است که 4 کوشنده رسانه‌ای دیگر زن، ریحانه طباطبایی، رویا صابری نژاد نوبخت، نرگس محمدی و آتنا فرقدانی نیز که به حبس‌های از 1 تا 12 سال محکوم شدند، همچنان در بندند. گزارشگران بدون مرز خاطر نشان نموده که با این تعداد جمهوری اسلامی بزرگترین زندان جهان برای فعالان رسانه‌ای زن است. بنابر بیانیه این انجمن بین المللی مدافع آزادی بیان و اطلاع رسانی، برخی از این زندانیان از وضعیت سلامت مساعدی برخوردار نیستند. در این بیانیه نسبت به وضعیت سلامت عیسی سحرخیز ابراز نگرانی و به وضعیت 2 روزنامه‌نگار دیگر زندانی، احسان مازندرانی و سامان سفرزایی اشاره شده است. به گفته مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، رضا معینی، در آستانه سال نو شمار بسیاری از روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی از بودن در کنار خانواده خود محرومند و مقامات مسئول و حسن روحانی رئیس جمهور که به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز سکوتش درباره بازداشت‌ها سرکوب را تسهیل کرده است، به نوشته این بیانیه می توانند با استفاده از بخشودگی آنها را آزاد کنند. گزارشگران بدون مرز افزوده است که این کنشگران رسانه‌ای خودسرانه بازداشت و ناعادلانه محکوم شدند. در بیانیه گزارشگران بدون مرز همچنین به آزادی مشروط سراج الدین میردامادی و وضعیت این روزنامه نگار اشاره رفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی را با 36 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای خوانده است. این انجمن بین المللی مدافع آزادی بیان و اطلاع رسانی به رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2015 میلادی نیز اشاره می نماید که در آن وضعیت آزادی مطبوعات در ایران در جمع 180 کشور در انتهای جدول در رتبه 173 قرار دارد. دیدگاهتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042221112211 بازگو کنید. نقطه نظرات شما را می شنویم.
من احمدی هستم، کارشناس علوم سیاسی از ایران. با اینکه من چند سال تموم کردم درسمو، ولی الان زیر خط فقر دارم زندگی میکنم، از ایران خیلی راضیم. یعنی بعد ایران حاضر نیستم هیچ جای دنیا زندگی کنم. ولی میخوام اینو بگم در مورد آقای بابک زنجانی، آقایون مسئولین، با کشتن آقای بابک زنجانی چی به ما میرسه؟ چی به مردم میرسه؟ با کشتن اون و خانوادش چیزی به مردم نمیرسه؟
من یک آموزش پرورش بازنشسته هستم. الان ساعت 6 بعد ظهر روز جمعه 28 اسفند ماه هست. هنوز حقوق بازنشسته به حساب نریختم. روز اول فروردین چه به درد من میخوره که بخوام حقوق بگیرم خرج زندگی بکنم؟ لطف کنین بخش کنید و به صدای همه برسونید که باید بیریم سال به سال بگیم یاد پارسال دنبال دولت‌های قبلی بگردیم. هیچ کاری برای مردم انجام نمیدن دولتون.
آقای روحانی، روزی که اومدی سر کار ما به شما رأی دادیم، قرار شد که از تمام ملت فقیر باز دستگیری کنی. یه بازنشسته 1.5 حقوق میگیره، 1.200 کرایه میده، بقیهش از کجا بیاره بخوره تا تأمین بشه؟ جلو زن و بچهش شرمنده میشه. چرا حقوقها رو اضافه نمی کنی؟
دولت همدلی چرا برای ما جانبازان نیست؟ من یک جانبازی هستم، از مشهد زنگ میزنم. چرا این دولت روحانی چرا به جانبازا رسیدگی نمیکنن؟ از شما خواهش میکنم صدا منو پخش کنید. داد ما به کی باید برسه؟
ما که داخل ایران هستیم و بازنشسته هم هستیم، حقوقی که میخوان بدن هر بار 4 روز 5 روز میندازنش عقب‌تر که یه برج و برج چیش بزنن. مثل اون یارانهشون که هر وقتی که میخوان بدن برج 20 میدن، برج دیگه 25 میدن، همینطور میدن جلو. حالا اینا بیان کمکایی که میخوان بکنن چه از نظر مالی چه از نظر انسانی به این حزب الله لبنان یا به سوریه یا به فلسطین یا به عراق یا به یمن. خب ببینید ما وضع روزگارمون توی مملکت خودمون چطوریه، ما چقدر گرسنه داریم، چقدر بیکار داریم، چقدر آدم بدبخت داریم، چرا به اینا کمک نمیکنن؟ مقامات جمهوری اسلامی از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های ماهواره‌ای به عنوان ابزار مهم جنگ نرم از طریق ضرب علیه نظام جمهوری اسلامی نام برده. بخواستم بگم تو کشور ایران مقامات چهارشنبه سوری رو به افراد حیوان نسبت داده، روزنامه‌نگاران را به بهانه جاسوسی و نفوذی سرکوب و زندانی کرده. حالا خیلی اینترنت تو ایران سرعت داره که آقایون برای مردم دره گذاشتن و دست به بازداشت افراد کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهت هانیم. ساعت 19:46 ایران، فرنگیکار نامدار صاحب 7 طلای جهانی المپیک با وجود ناکامی هنوز برای رسیدن به ریو فرصت دارد. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
حمید سوریان، فرنگیکار ملی پوش وزن 59 کیلوگرم تیم ایران، روز جمعه در رقابت‌های گزینشی المپیک در قزاقستان در اولین پیکار به کشتیگیری از ژاپن 4-7 باخت و از کسب سهمیه المپیک باز ماند. در گزارشی که ظهر امروز از شبکه خبر سیما پخش شد، محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مورد شکست حمید سوریان مقابل حریف ژاپنی گفت:
فقط ناراحتی برای همه تیم، یعنی شوکه. بالاخره حمید کشتیگیر کوچیکی نیست، باختش خیلی تاثیرگذاره. حالا من امیدوار هستم که تو روحیه اون بچه ها اون تاثیر گذاشته نشه، ولی در مجموع کلا روزش نبود دیگه.
سوریان دارنده 7 مدال جهانی المپیکی، تا آغاز بازی‌های المپیک 2016 ریو دوبار دیگر برای کسب سهمیه فرصت دارد. یکی در رقابت‌های اولانباتور مغولستان، دوم تا چهارم اردیبهشت و یکی هم در مسابقات گزینشی استانبول ترکیه 16 تا 18 اردیبهشت. آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در سال 94 امروز جمعه در زمین چمن پژوهشگاه نفت در تهران انجام شد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از فهرست 35 بازیکن دعوت شده به اردوی این تیم به زودی لیست نهاییش را برای برگزاری دو دیدار آخر مرحله انتخابی جام جهانی اعلام خواهد کرد. طبق برنامه فیفا تیم فوتبال ایران روز 5 فروردین با هند و روز 10 فروردین با عمان در ورزشگاه آزادی تهران دیدار می کند. فدراسیون فوتبال ایران برای کشاندن تماشاگران به ورزشگاه دیدن این دو دیدار را رایگان اعلام کرد. و در مهمترین اتفاق ورزشی روز جمعه در قاره سبز، امروز در شهر نیون سوئیس قرعه کشی مرحله 1/4 پایانی فوتبال لیگ قهرمانان و اروپا لیگ انجام شد. در لیگ قهرمانان بارسلونا مدعی قهرمانی در یک نبرد سخت حریف دیگر تیم اسپانیایی آتلتیکو مادرید شد. بایر مونیخ یکی دیگر از مدعیان هم باید با بنفیکای لیسبون دیدار کند. رئال مادرید در یک قرعه نه چندان سخت به وولفسبورگ خورد و پاریس سن ژرمن هم باید با منچستر سیتی دیدار کند. بازی‌های رفت این مرحله طی روزهای 17 و 18 فروردین انجام خواهد شد. و در مهمترین نبرد اروپا لیگ در 1/4 نهایی دو تیم مدعی لیورپول و بورسیا دورتموند طبق قرعه حریف یکدیگر شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف و الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شاهین دخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
یادآوری میکنیم که همچنان 1 روز و 12 ساعت به نوروز و سال نوی خورشیدی داریم. همکاران ما در طول 24 ساعت شبانه روز با خبرها و گزارشها به طور زنده و بدون وقفه همراهتانند. برنامه هفتگی رادیو فردا که مسائل اجتماعی را در کانون توجه قرار می دهد در ادامه می آید.
جامعه
امسال هم مراسم چهارشنبه سوری در همه جای ایران پر سر و صدا برگزار شد، اون هم در فضایی که خیلی از روحانیون و مراجع تقلید و حتی بالاترین مقام سیاسی ایران یعنی رهبر جمهوری اسلامی اعلام کردند که چهارشنبه سوری مراسم خرافیه و دلیلی برای برگزاری اون وجود نداره. سلام، من بنیامین صدر در آخرین جمعه امسال با آخرین مجله هفتگی جامعه در سال 94 همراه شما هستم تا با هم نگاهی بکنیم به این موضوع که چرا انقدر جشن چهارشنبه سوری جدی گرفته میشه و حتی با وجود اینکه مراجع رسمی و مذهبی با اون مخالفن این مراسم برگزار میشه. چهارشنبه سوری که البته هر سال با حوادث تلخی هم برای بعضی از خانواده ها و مردم همراهه و به خاطر رعایت نکردن مسائل ایمنی هر سال در این جشن چند نفر جان خودشون رو از دست میدن. با من و رادیو فردا همراه باشید تا ببینیم که چرا چهارشنبه سوری هم برای مسئولان و مقام های حکومتی و روحانیون و هم برای مردم انقدر مهم یا بهتره بگم مسئله سازه. تلاش برای روشن کردن آتش، اون هم برای برگزاری چهارشنبه سوری. چهارشنبه سوری مراسم و جشنی که البته در 37 سال گذشته و بعد از وقوع انقلاب اسلامی در زمانهای مختلف در ایران با محدودیت برای ایرانی ها همراه بوده. امسال هم چهارشنبه سوری در سراسر ایران با کلی حاشیه برگزار شد. مراسمی که امسال هم بی خطر نبود و 3 نفر جان خودشون رو به دلیل هیجان بالا یا رعایت نکردن ایمنی در شهرهای تهران و قزوین و رشت از دست دادن. اما چهارشنبه سوری امسال کمی بیشتر از این چند سال تحت تأثیر خبرها و حرفهای مراجع مذهبی و روحانیون بود. امسال خیلی از مسئولان حکومتی یا مراجع تقلید و روحانیون به طور جدی اعلام کردند که این جشن خرافه است و دلیلی برای برگزاری اون وجود نداره. برای مثال آیت الله خامنه ای بالاترین مقام سیاسی در ایران و رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه هفته پیش در وبسایتش نوشت که چهارشنبه سوری هیچ مبنای شرعی نداره و به گفته او بهتره که از برگزاری این مراسم اجتناب بشه. جدای از این تعدادی از مراجع تقلید شیعه هم بارها اعلام کردند که مراسم شب چهارشنبه آخر سال مبنای شرعی نداره و نوعی آتش پرستیه. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید که چند بار گفته بود که کارهایی مثل پریدن از روی آتش خرافی و خطرناکه و باید با اون مخالفت کرد، 3 شنبه هفته پیش هم آیین چهارشنبه سوری رو دوباره خرافه و این بار آداب نادانها دونست. بشنوید صدای یکی از مخاطبان رادیو فردا رو که درباره چهارشنبه سوری و نظر روحانیون و چهره‌های مذهبی و رسمی در ایران نظر خودش رو با رادیو فردا در میان گذاشته.
از آیت الله حجت الاسلام گرفته تا نظامی و غیر نظامی میگن که چهارشنبه سوری سنت احمقانه است، نباید اجرا بشه. اینا فقط وحشت از این هست که مبانا سنت های ایرانی زنده بشه دوباره. اگه مسئله مبارزه با خرافات، نصف این مذهبی که الان در حال حاضر داره اعمال میشه در مورد مردم، اینها خرافاته. اگه قرار خرافات حذف بشه، از خود مذهب و دین شروع کنید.
سالهای دور هم بسیاری از روحانیون سرشناس با این جشن مخالف بودند و مثلا مرتضی مطهری که حتی اون رو در ایران یکی از معماران انقلاب اسلامی میدونن، از چهارشنبه سوری به عنوان جشن خانواده احمق‌ها نام برده. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم آتش بازی و ترقه انداختن رو حرام میدونست. اما آیا برگزاری یک مراسم آیینی یا
سنتی مثل چهارشنبه سوری که بیشتر هم برای شادی گستری انجام میشه ربطی به خرافات داره؟ حسین غازیان جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی درباره این موضوع برای ما توضیح میده.
چهارشنبه سوری، سیزده بدر، نوروز، عاشورا، مراسمی از این دست بسیاری از مردم اون رو به عنوان یک آیین تلقی میکنن. یعنی به محتوای اون کار، اون که پشتش خوابیده فلسفه کرد یا اجرای اونها به دلیل اینکه میخوان به هدف مشخصی برسن کاری ندارن. اگر چهارشنبه سوری رو یک آیین قلمداد کنیم، اساساً بحث در مورد اینکه خرافی یا غیر خرافی معنایی نداره. اما اگر صرف نظر از آیین به اون عقاید و فلسفه هایی که پشت این روز هست بخوایم مراجعه کنیم، از این بابت تفاوتی بین عقاید و فلسفه هایی که پشت این مراسم هست یا توی نوروز هست یا توی سیزده بدر هست، یعنی مناسک و رسومات ملی، با رسومات مذهبی وجود نداره. به این معنا که در اونها عقاید و گزارهایی وجود داره که این گزارها نه قابل اثبات هستن نه با عقل عرفی قابل پذیرش هستن. مثلا اگر شما فکر کنید که با گره زدن سبزه در روز 13 بختتون باز میشه یا با پریدن از روی آتش اتفاقاتی در عالم خارج میفته، این درست مثل این است که شما فکر کنید اگر تربت امام حسین رو مثلا تو حلق مریض برزید خوب میشه. اینا لازم محتوا واقعا هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. یعنی هر دوشون امور غیر قابل اثبات هستن و باور به چیزهای موهوم. اون چه که یک گروه سعی میکنن کار گروه دیگر خرافی جلوه بدن، مثل اظهارات اخیر آقای مکارم شیرازی مینه، یعنی گروهی که قدرت بیشتر دارن و میخوان رقیب رو از میدون به در بکنن، عقاید گروه رقیب رو مورد حمله قرار بدن، اون رو خرافی میدونن. دعوا همیشه بین مذاهب و عقاید مختلف بوده.
اما چه اصراری وجود داره که رسم ها و آیین هایی که مردم با اونها سازگاری پیدا میکنن و به اون علاقه دارن خرافه خونده بشه؟ این پرسشیه که از کوروش نیکنام موبد زرتشتی میپرسیم. آقای نیکنام به رادیو فردا گفته که دلیلی وجود نداره که آیین ها و رسم هایی که مردم اون رو دوست دارن خرافه دونسته بشه.
ملت ها اصولا با سنت های خودشون شکل گرفتن و بزرگ شدن. اگر ما بخوایم که بگیم کدام یک خرافی هست بگذاریمش کنار و کدام یک درست هست، در واقع خود مردم وقتی که باش سازگار بشن نمیتونیم ما ازشون بگیریم. زیبایی این جشن چهارشنبه سوری پیش از آغاز سال نو هست و هماهنگ با در واقع شادی و آتشبازی که باید انجام میشه برای رویداد نیکی در تاریخ ملت‌ها.
در تمام سه دهه گذشته همیشه و همه جا تریبون‌های رسمی از دین مدار بودن جامعه ایران صحبت کردند و از وفاداری به ارزش‌های رسمی که حاکمیت اونها رو تایید می‌کنه. اما چرا با وجود نارضایتی بیشتر روحانیون سرشناس و مراجع تقلید و مقام‌های حکومتی از برگزاری چهارشنبه سوری، مردم به خصوص جوان‌ها نظر متفاوتی دارن و این مراسم رو هر سال جدی‌تر از سال پیش برگزار می‌کنن؟ بشنوید نظر حسین غازیان، پژوهشگر اجتماعی مقیم آمریکا رو.
ببینید، واکنش معکوس مردم بخشش برمیگرده به این که اون نظری که حضرات دارن که جامعه مادی نیست خب واقعیت نداره. یعنی مردم خیلیشون به عقاید دینی آنچنان که لااقل حکومت تبلیغ میکنه باور ندارن و اینو به صورتهای مختلف نشون میدن، در نحوه مصرف فرهنگیشون، در مراودات اجتماعیشون، در سفر و حضر و ازدواج و طلاق و همه اینها نشون میدن که به هیچ وجه یا تعداد زیادشون دست کم به اون نوع از مذهبی که حاکمان سعی میکنن تبلیغ بکنن باور ندارن. اگر باور نداشته باشن شاید مسئله برای حکومت ایجاد نکنه، اما اگر این باور نداشتن نمایش عمومی پیدا بکنه برای حکومت خیلی خطرناکه. چرا؟ چون حکومت بارها فلسفه حکومت خودش رو اینطوری تشریح کرده که ما کسانی هستیم که شایسته هستیم برای مردم حکومت کنیم، چون مردم دینخواه هستن، دو دینی هستن، بنابراین دین رو میخوان و کسی که باید حاکم باشه کسی است که خودش دینداره و دین رو بهتر از بقیه میدونه، یعنی فقیهان. به این ترتیب اگر معلوم بشه مردم آنچنان که حکومت ادعا میکنه دیندار یا دینخواه نیستن، وقت حکومت فقیهان بر اونها هم معنا نداره. خب کجاها این معلوم میشه؟ در جاهای مختلف، من جمله در جاهایی که نمایش عمومی پیدا میکنه، مثلا در مراسم چهارشنبه سوری. خب حاکمان دائما میگن این خلاف شرع، مخالف، بهتر اجتناب بکنید و امثال اینها. اما اگر عده زیادی از مردم دائما این کار رو بکنن، معلومه خب به اون شعری که از حضرات تبلیغش میکنن باور ندارن و این نمایش همگانی پیدا میکنه. یعنی نه تنها عده زیادی دست میزنن به چیزی که حکومت نمیخواد، بلکه همه متوجه میشن که عده زیادی نمیخوان چنین چیزی رو، حکومت هم متوجه میشه و این آشکارای تهدیدی برای مشروعیت، یعنی دلیل اینکه اینها باید حاکم باشن. و الان هم این مراسم چهارشنبه سوری با این حجم وقتی برگزار میشه، یک نه به حاکمیت، نه به ارزش‌ها، عقاید و آرایی که حاکمیت میخواد جلوه بده که گویی مردم بهش باور دارن، و وقتی این باور نداشتن نمایش عمومی همگانی پیدا میکنه، خب به نظر میاد که برای حکومت تهدیدآمیزه و حکومت به هیچ‌وجه این رو نمیخواد.
هر سال با رسیدن بهار و صدای پای نوروز، رفتار جمعی بیشتر ما تغییر میکنه و بیشتر تحت تأثیر آداب و رسوم خاصی قرار میگیره که نوروز این یگانه جشن شادیگستر ایرانیان با خودش میاره. آخرین مجله هفتگی جامعه در سال 1394 هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که سال گذشته همراه من و این مجله اجتماعی رادیو فردا بودید. امیدوارم که نوروز و سال خوبی رو در پیش داشته باشید. من تا هفته‌های بعد و جامعه دیگه با شما خداحافظی میکنم. پیروز باشید.